با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت می‌کنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 امروز در سوئیس آغاز می‌شود. محمد مرسی 27 بهمن به اتهام جاسوسی و همدستی با حماس و ایران محاکمه می‌شود. و نخست وزیر اوکراین تهدید کرد در صورت ادامه تظاهرات مخالفان نیروهای امنیتی به زور متوسل خواهند شد. با درود فراوان، نشست بین‌المللی برای مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 با شرکت نمایندگانی از سوی رهبران اپوزیسیون دولت سوریه و بیش از 40 کشور و سازمان امروز در شهر مونترو در سوئیس آغاز می شود. جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور ندارد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل عصر دوشنبه این هفته در پی مخالفت‌های شدید رهبران اپوزیسیون سوریه و عربستان سعودی دعوت خود را از تهران برای شرکت در این مذاکرات پس گرفت. جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود حاضر به شرکت در ژنو 2 بدون هیچ پیش شرطی است، حالان که ایالات متحده و رهبران گروه‌های مخالف دولت بشار اسد شرکت ایران را مشروط به پذیرفتن مفاد توافق شده در اولین مذاکرات صلح سوریه کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواهان توضیح بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل برای پس گرفتن دعوت از تهران برای شرکت در نشست ژنو 2 شد. مرزی افخم روز سه‌شنبه با بیان اینکه ما هیچگاه متقاضی حضور در کنفرانس نبودیم گفت اینکه آقای دبیرکل تحت فشار این اقدام را که ابتکار خودشان بوده پس گرفته تأسف برانگیز است. در این ارتباط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز از این اقدام دبیرکل سازمان ملل ابراز تأسف کرده و گفته است که ایران از ابتدا قصد شرکت در این کنفرانس در سطح بلندپایه را نداشته است.
اما اونچه که بیشتر باعث تأسف نداشتن شهامت برای اعلام دلیل پس گرفتن دعوته، این که پس گرفتن دعوت رو به اظهار نظرهایی که در ایران شده نسبت بده کاملا نشون دهنده اینه که نخواسته بپذیره که به دلیل فشاری که برایشون از سوی کشورهای یعنی به صورت مشخص آمریکا و بعضی گروهایی که خب دستشون به خون مردم سوریه هم بعضن آغشته است فشار آوردن.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران. محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر همراه با 35 نفر از حامیان و نزدیکانش قرار است روز 27 بهمن 16 اکتبر برای بار سوم محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه اتهام آقای مرسی جاسوسی برای سازمان بین‌المللی اخوان المسلمین شاخه نظامی آن، همدستی با جنبش حماس و حکومت ایران و نیز اقدام به حملات تروریستی در داخل کشور علیه اماکن دولتی، نهادها و کارکنان آن و گسترش هرج و مرج اعلام شده است. به گفته مقامات قضایی مصر در صورت اثبات این اتهامات محمد مرسی ممکن است با مجازات مرگ روبرو شود. دادگاه دوم محمد مرسی سه‌شنبه آینده برگزار خواهد شد که به موضوع فرار او از زندان در جریان انقلاب سال 2011 مصر می‌پردازد، ماجرایی که گفته می‌شود حماس در آن نقش داشته است. نیکولا آزاروف نخست وزیر اوکراین روز سه‌شنبه تهدید کرد که در صورتی که تظاهرات مخالفان متوقف نشود نیروهای ضد شورش به زور متوسل می‌شوند. آزاروف که در شبکه خبری راشا 24 روسیه سخن می گفت رهبران مخالفان را مسئول درگیری هایی دانست که در روزهای اخیر میان مخالفان و نیروهای ضد شورش در مرکز کیف بیش از 200 زخمی بر جا گذاشته است. به گزارش رویترز قانونی که به تازگی از پارلمان اوکراین گذشت و از بامداد امروز چهارشنبه اجرایی شد جریمه و زمان بازداشت تظاهرکنندگانی را که در دادگاه گناهکار شناخته می شوند افزایش داده است. روز سه‌شنبه ویتالی کلیچکو رهبر مخالفان دولت در پاسخ به رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ که خواهان مذاکره شده بود گفت که شاید برای مذاکره دیگر دیر شده باشد. در ایران جواد کریمی قدوسی عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که 60 نفر از نمایندگان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از او خواستند از وزیر خارجه بخواهد درباره آنچه که عدم اطلاع رسانی درباره توافق هسته‌ای ژنو خواندند توضیح دهد. در همین حال محمد سلیمانی، یکی دیگر از نمایندگان معترض، به خبرگزاری فارس گفته که شمار امضا کنندگان نامه به 150 نفر رسیده. حمید رسایی، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا، هم روز سه‌شنبه در مجلس اجرای توافقنامه ژنو و توقف غنی‌سازی 20% را تسلیت گفت. اما این روزها در شهرهای مختلف سوئیس از خیلی از اجلاس‌های مهم بین‌المللی که خبر بگیرید، یکی از موضوعات مورد بحث در آنها ایران است. همکارم مراد ویسی نگاهی دارد به ایران در این اجلاس‌ها.
سه شهر کشور کوهستانی سوئیس این روزها میزبان جلساتی هستند که ایران یا موضوع اصلی آنهاست و یا یکی از موضوعات مهم مورد بحث در آنها. ژنو، داووس، مونترو. دیروز در ژنو مدیران کل سیاسی کشورهای عضو گروه 5+1 گرد هم آمدند تا آخرین پیشرفت‌ها در اجرای توافق هسته‌ای با ایران را بررسی کنند. این نشست به ریاست کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار شد و مایکل مان، سخنگوی خانم اشتون، به رادیو فردا گفت موضوع این مذاکرات گام‌های بعدی در مذاکرات هسته‌ای با ایران بوده است. اما در شهر دیگر سوئیس، یعنی مونترو، امروز قرار است نشستی بین‌المللی درباره جنگ خونین سوریه برگزار شود. مذاکراتی که اگرچه در مونترو برگزار می‌شود، ولی به ژنو 2 معروف شده است. در این اجلاس که به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، نمایندگانی از ده‌ها کشور و سازمان بین‌المللی حضور دارند. اما در آخرین لحظات دعوت از ایران برای حضور در این نشست از سوی بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، پس گرفته شد و نمایندگان ایران در این نشست حضور ندارند. موضوع نشست یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به جنگ خونین سوریه و سخن از تشکیل دولتی انتقالی است. ایران اگرچه در این نشست حضور ندارد، ولی دولت سوریه که مورد حمایت ایران است و نمایندگانش در نشست حضور دارند، پیش از این هر گونه کنارگیری بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، از قدرت را رد کرده است. اما در سومین شهر، در داووس که گفته می شود مرتفع ترین شهر اروپاست، در دامنه کوهستان آلپ امروز نشست مجمع جهانی اقتصاد در حالی کلید می خورد که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، قرار است همراه با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه‌اش، در این نشست حضور یابد. جان کری، همتای آمریکایی آقای ظریف، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز به داووس آمده اند. آقای ظریف گفته با خانم اشتون مذاکراتی خواهد داشت، ولی اینکه با جان کری هم مذاکره‌ای در میان خواهد بود یا نه هنوز اعلام نشده است.
مراد ویسی گزارش میداد. و برویم ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه پیام‌هایی برای ما ارسال کردند.
آقای خامنه‌ای، رهبر معظم، دیدی به چه حق مسلمی رسیدی؟ 8 سال با حمایت لجوجانه از احمدی نژاد، با کاغذ پاره خطاب کردن قطعنامه‌های سازمان ملل، مردم را به خاک سیاه نشاندی. مطمئن باش بازرسان سازمان ملل جیبات هم می‌گردن تا ببینی حق مسلم کجاست و کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های سازمان ملل چی اند. حاج آقا، دیدی به چه حق مسلمی رسیدی؟ نتیجه همه این ندانمکاری های حضرت عالی این شد که تمام تأسیسات غنی‌سازی را پلم کردن.
ما مردمی هستیم با تاریخ و فرهنگ بسیار بسیار غنی. باید تمام کشورهای دنیا بدونن که چی دینیستن در مقابل ملت ایران. پس حق غنی‌سازی را حق خودمون میدونیم. متشکرم.
ما که در ایران هستیم، داریم میشنویم این برنامه و تو این رسانتون رسانه میگن رهبر سکوت کرده بود، رهبر البته جمهوری اسلامی، نه رهبر ملت ایران، رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده بود این حرفا. من میخواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم، جناب آقای خامنه‌ای، سکوت آیا علامت رضاست یا جواب ابلهان خاموشی است؟ این رو مشخص کنید در مغز و تفکر و اندیشه و راهکارهایی که خودتون برای خودتون تعیین میکنین و به هیچ جا نمیرسه، این موضوع رو هم در نظر بگیرید.
پیامی داشتم برای آقای نخست‌وزیر کانادا. شما مقامت همه چیزت خیلی پایین تر از آقای اوباماست که داری اینجوری اظهار نظر میکنی که کانادا بایکوتاشو بر نمیداره، ولی بدون ایران اصلا نیازی به شما نداره. شمایی که نیاز به نفت ایران داری، شمایی که هیچی نداری تو اون کشور کانادا به اون بزرگی. ببین اوباما مرد بزرگ چجوری کنار اومد، صلح خواهیشو نشون داد، ولی شما همسو شدی با یک سری صهیونیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا شهرام رفیزاده در پاسخ به سوالات محمد زرقامی روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زند.
روزنامه کیهان امروز گزارش داده که روز گذشته 150 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه ای رو به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند که در این نامه از هیئت رئیسه خواسته شده تا به پنهانکاری تیم مذاکره کننده هسته‌ای خاتمه داده بشه و اسناد مذاکرات و متن مذاکرات و توافق هسته‌ای و آیین‌نامه اجرایی توافق هسته‌ای در اختیار نماینده مجلس شورای اسلامی هم قرار بگیره. روح الله حسینیان که از اعضای جبهه پایداری هست و نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم به روزنامه کیهان گفته که ما در این نامه خواستیم که این پنهانکاری تموم بشه، به این دلیل که آقای حسینیان گفته ما اطلاعی از جزئیات توافق هسته‌ای ژنو که از دو روز پیش اجرای اون آغاز شده نداریم. اما روزنامه اعتماد نوشته که روز گذشته عباس عراقچی برای چندمین بار به مجلس شورای اسلامی رفت و این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای بار دیگر برای نمایندگان توضیحاتی داده درباره جزئیات توافق هسته‌ای ژنو. روزنامه اعتماد نوشته که آقای عراقچی پاسخ قاطعی داده به نمایندگان معترض به اجرای توافق هسته‌ای ژنو و گفته که ما این توافق و جزئیات اون رو با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هماهنگ کردیم، عقب نشینی در این زمینه نخواهیم کرد و همچنان راه مذاکره و اجرای توافق هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که مرضی افخم هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته کسانی که میگن آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با توافق هسته‌ای ژنو مخالف هست، اسناد مورد اشاره خودشون رو منتشر کنند.
اما روزنامه‌های شرق و آرمان از اعتراض‌ها به شهرداری تهران در پی کشته شدن دو زن کارگر در حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری تهران خبر داده. این واکنش‌ها به کجا انجامیده؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه شرق به سراغ خانواده این دو زن کارگر رفته. نسرین فروتنی 44 ساله و آذر حق نظری 60 ساله که دو زن کارگر بودند که روز یک شنبه در جریان آتش‌سوزی در یک واحد تولیدی در طبقه پنجم یک ساختمان در خیابان جمهوری از بالای ساختمان سقوط کردند و جان خودشون رو از دست دادن. خانواده این دو زن کارگر تأکید کردن و به روزنامه شرق گفتن که شهرداری تهران و مقام‌های مسئول به جای اینکه عذرخواهی کنن از خانواده این زنان کارگر طلبکار شدن و میگن که خود اونها مقصر بودن که از پنجره خودشون رو آویزون کردن، سر خوردن و افتادن و مردن. اما شواهد و به گفته خانواده اونها قرائن موجود نشون میده که آتش نشانی تهران در این زمینه قصور کرده و نردبان نجات و دیگر لوازم همراه اونها درست استفاده نشده در زمان عملیات امداد. البته روزنامه آرمان همزمان گزارش داده که روز گذشته شورای شهر تهران هم جلسه‌ای در این باره برگزار کرده و در این جلسه آقای احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران خواستار رسیدگی به این موضوع شده. برخی از اعضای شورای شهر تهران هم به نوشته روزنامه آرمان که از اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران هستند خواستار استعفای محمد باقر قالیباف از سمت شهرداری شدند، به این دلیل که به گفته این اعضای شورای شهر آقای قالیباف و آتش نشانی تهران قصور داشتند در نجات این دو زن کارگر.
نگاهی بود به روزنامه‌های امروز ایران. با اعلام ساعت 9:14:45 به وقت تهران می‌رویم و تا ساعت 9:30 که با فشرده خبرها همراه شما خواهیم بود.